أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله الحكم الشرعي وتقسيمه. اگر در ذهن نور چشمان عزیزم و طلاب و فضلای محترمی که این بحث رو در خدمتشون هستیم باشه، از آغازی که ما بحثمون رو شروع کردیم در این کتاب همواره درباره حکم شرعی سخن میگفتیم، از همون جایی که عناصر مشترکه در عملیات استنباط رو معرفی کردن به ما مؤلف شهید، موضوع علم اصول، تعریف علم اصول، همه اینها رو بررسی کردیم. دائما سخن از حکم شرعی و احکام شرعی بود و ما گفتیم که اساسا علم اصول علمی است که به مطالعه و بررسی عناصر مشترک در فرایند استنباط حکم شرعی میپردازه. خب این سوال طبیعتا جای طرح دارد که اساسا این حکم شرعی چیه که ما میخوایم به او بپردازیم و در علم اصول عناصر مشترک عملیات استنباط اون رو بررسی بکنیم. طبیعتا اگر بخوایم یک بحث منهجی داشته باشیم، یک بحث روشمند داشته باشیم، لازم است که در همون آغاز و در قسمت تمهید و مقدمه بحث این تیپ از تعاریف عملیاتی، اینجور از تعاریف عملیاتی ارائه بشه تا مشخص بشود به روشنی ما یک تصویر و تصور درستی پیدا بکنیم از ابحاث و بتوانیم با یک دید بازی بحث ها رو ادامه بدیم. شهید صد علیه الرحمه هم که در صدد و در مقام تألیف یک کتاب درسی بودن و کتاب روشمند و منهجی، طبیعتاً همین کار رو انجام دادن و آمدن در آغاز حکم شرعی رو تعریف فرمودن و تقسیمات اون و تقسیم اون رو بیان کردن. خب تذکران عرض کنم که تعریفی که اینجا از حکم شرعی ارائه می شود تعریف نوآورانه و ابداعی هست، مخصوص شهید صد علیه الرحمه هستش، بسیار تعریف ارزشمندی است. الان شاید فرصت نباشد و امکان نباشد که بنده بخوام درباره خود این تعریف خیلی توضیح بدم و ابعاد اون رو روشن بکنم. به اجمال فقط عرض بکنم که این تعریفی که ایشون در اینجا ارائه میکنن، این مدخل و بستر مناسبی است برای ورود به عرصه بفرمایید که فقهای مضاف و بحث نظامسازی فقهی و اسلامی و بعد هم به تبع اون بحث تولید علوم انسانی اسلامی. با این تعریف، تعریف جامعی که ارائه می فرماین، ما به راحتی می تونیم وارد اون عرصه ها بشیم و در حقیقت به لحاظ تعاریف دیگه مشکلی نداریم. این تعریف از این جامعیت برخوردار است. خب تعریفشون چیه؟ تعریف شهید صد از حکم شرعی اینه: التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان. تعریف اینه. پس یه بار دیگه بگم: التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان. این تعریف ما خوب حفظ بکنیم مناسب هستش. خب اولا میفرمان که حکم شرعی تشریعه. تشریع به معنی قانون هست. دوستان طلبه عنایت دارن که کلمه تشریع این به لحاظ لغوی و در اصل زبان عربی به معنای قانونگذاریه، مصدر تشریع یعنی قانونگذاری، لکن در عربی امروزین و عربی معاصر به معنای خود قانون هم به کار میره. وقتی میگن تشریع به معنای خود قانون هست. لذا التشریع الصادر من الله تعالی یعنی قانونی که از خداوند بزرگ، از خداوند تعالی صادر شده است. خب این قانون برای چی صادر شده؟ هدف و غایت چی بوده؟ به دنبال چی هست؟ لتنظیم حیات الانسان، برای تنظیم و ساماندهی و سامانبخشی به زندگی انسان. خب اولا بحث تنظیم، ساماندهی و سامانبخشی مطرح شده که این در حقیقت عرض کردم بحثی است که زمینه کاملا مساعدی رو برای بحث نظام سازی فقهی و اسلامی برای ما فراهم میکنه. ثانیا برای این که این تنظیم هم تنظیم زندگی انسان است. خب زندگی انسان دارای ابعادیه، فقط جنبه فردی که ندارد، جنبه فردی دارد، جنبه خانوادگی دارد، جنبه اجتماعی دارد، جنبه حکومی دارد و جنبه تمدنی.
اگر ما سطوح زندگی بشر و سطوح حیات انسان رو به 5 سطح تقسیم بکنیم، به این 5 سطح میرسیم که عرض کردم: فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومی و تمدنی. اینها سطوحی است که زندگی بشر رو ما میتونیم به این سطوح تقسیم بکنیم و این سطوح رو برای زندگی بشر در نظر بگیریم. پس اگر ما گفتیم احکام شرعی قوانین الهی هستند برای سامان بخشی به زندگی انسان، این شامل هر این 5 بخش و 5 سطح می شود. و باز این خودش نفی سکولاریسم هست که یکی از پایه ها و یکی از مبادی کلامی و الهیاتی اجتهاد و فقاهت هست از دیدگاه ما. بگذاریم. خب پس این تعریف ایشون شد، بسیار بسیار تعریف خوب، تعریف جامع و ارزشمند. اما پیش از ایشان و در لسان سابقین، در لسان علمای گذشته، در لسان قدمای از اصولیین، اصولیین گذشته، تعریفی از حکم شرعی شهرت یافته بود. اون بزرگواران حکم شرعی رو اینطور تعریف می‌فرمودند. می‌فرمودند: الخطاب الشرعی المتعلق به افعال المکلفین، خطاب شرعی تعلق یافته به افعال مکلفین، خطاب شرعی تعلق گرفته به افعال مکلفین. شهید صدر دو اشکال جدی به این تعریف وارد میکنن و برای میگن به خاطر همین دو اشکال است که ما اون تعریف رو کنار گذاشتیم و این تعریف جدید رو ارائه کردیم. نکته نخست در تعبیر خطاب هست. کلمه خطاب که در اینجا به کار رفته، کلمه خطاب، ایشون میفرمان خطاب حکم شرعی نیست، بلکه خطاب دال بر حکم شرعی است، خطاب کاشف از حکم شرعی است. خطاب شرعی مثل اقیم الصلاة، مثل کتب علیکم الصیام، خب اینها خطاب شرعی هستن. ما از اینها حکم شرعی رو برداشت میکنیم. مثلا چه حکم شرعی رو از اقیم الصلاة برداشت میکنیم؟ حکم وجوب الصلاة رو برداشت میکنیم. چه حکمی رو از کتب علیکم الصیام برداشت میکنیم؟ حکم وجوب الصوم رو برداشت میکنیم. پس حکم شرعی دقیقاً خطاب نیست، رابطه این همانی بینشون وجود ندارد، دقیقاً مرادف و مترادف هم دیگه نیستن، بلکه حکم شرعی مدلول خطاب شرعی است. حکم شرعی آن چیزی است که خطاب شرعی بر آن دلالت میکند و کاشف از اوست و از او کشف میکند. این نکته نخست، اشکال اول. اما اشکال دوم، اشکال دوم این است که در تعریف گذشتگان اونها اینطور فرموده بودن: حکم شرعی عبارت است از خطاب شرعی تعلق یافته به افعال مکلفین. این افعال مکلفین اینجا ایراد داره. میگیم چه ایراد داره؟ میفرمان که احکام شرعی این گونه نیست که همیشه و فقط به افعال مکلفین تعلق بگیرد. نه خیر، احکام شرعی هم ما داریم که اینها مستقیما به افعال مکلفین تعلق نمیگیرد. این گونه نیست که مستقیما به افعال مکلفین تعلق بگیره، بلکه به ذات خود مکلفین تعلق میگیرد یا به اشیاء دیگری تعلق میگیرد که اونها مرتبط هستن با مکلفین، یا بفرمایید به اشخاص دیگری تعلق میگیرد که اونها مرتبط هستن با مکلفین. خب اگر ما گفتیم حکم شرعی آن چیزی است که به افعال مکلفین تعلق میگیرد، این قسمت از احکام شرعی که حالا بعداً خواهیم گفت که به این احکام خواهیم گفت احکام وضعی در مقابل احکام تکلیفی، این قسم رو ما لحاظ نکردیم و در تعریف حکم شرعی نیاوردیم. مثال اگر بخوایم برای این قسم بزنیم، مثل زوجیت، مثل ملکیت. در ملکیت اساساً فعلی مطرح نیست. ملکیت خودش یه حکم شرعیه، خود همین ملکیت ها یه حکم شرعی وضعیه، اما در اینجا اساسا فعلی مطرح نیست، بلکه دارد رابطه میان یک مکلفی رو، یک انسانی رو با یک شیء خارجی روشن میکنند که این شخص مالک این شیءه و دیگران بدون اجازه او نمیتونن در این تصرف بکنن. یک رابطه مخصوصی میان این شخص و این شیء خارجی داره ترسیم میکنه. یا زوجیت، زوجیت هم باز حکم شرعیه، حکم شرعی وضعی، اما هیچ اشاره به هیچ فعلی ندارد، به فعل تعلق نگرفته، بلکه دارد یک وضعیت، یک رابطه و یک علاقه خاصی رو میان دو نفر انسان مشخص میکنه. یک مکلفی با یک انسان دیگری مشخص میکند که اینا چه رابطه بینشون هست، به این میگن زوجیت. خب از اونجا که تعریف قدما تعریفی بود که دارای این اشکالات بود، شهید صد تعریف رو تغییر دادن. البته عرض کردم فقط اینها نیست، علاوه بر اینکه این دو اشکال رو سعی کردن برطرف بکنن، تعریفی که ارائه کردن انصافا تعریف جامعی است، جامعیتی دارد، شمول و گستردگی دارد و تعریفی است که در شأن فقه پویا، فقه پیشرو و فقهی است که میخواهد زندگی بشر رو اداره بکنه، حیات بشر رو اداره بکنه. شهید صدر کتابی دارن، الاسلام یقود الحیات، اسلام راهبر زندگی، زندگی رو رهبری میکنه و اداره میکنه. نگاه شهید صدی همچین نگاهی است که اسلام و شریعت اسلامی میخواد زندگی انسان رو اداره بکنه. طبیعتا اگر اسلام و شریعت اسلامی میخواد چنین کاری انجام بده، تعریف حکم شرعی هم باید همین گونه باشد که مرحوم آقای صدر فرمودن. البته به بیان ایشون هم اشکالاتی وارد هست، من سعی میکنم خیلی مختصر یکی دو اشکال که به کلام خود شهید صدر هم وارده اشاره بکنم که حالا جلوتر بریم عرض خواهم کرد که کلام خود ایشون هم خالی از مسامحه نیست، ولی حالا اونو در جای خودش عرض میکنم. الحکم الشرعی و تقسیمه. عرفنا ان علم الاصول یدرس عناصر المشترکه فی عملیت استنباط الحکم الشرعی. دانستیم که علم اصول عناصر مشترکه در فرایند استنباط حکم شرعی را بررسی میکند. ولأجل ذلك یجب ان نکون فکرتا عامتا منذ البدء عن الحکم الشرعی الذي يقوم علم الاصول بتحديد العناصر المشترکه في عمليه استنباطه. به همین خاطر لازم هست، واجب هست که در همین ابتدای امر یک تصویر کلی، فکرتا عامه، یک تصویر و تصور کلی و یک تعریف جامعی رو از حکم شرعی ما داشته باشیم که علم اصول به تعیین عناصر مشترک در فرایند استنباط اون حکم شرعی میپردازه. ما از همین آغاز سعی کنیم که به دست بیاریم و بسازیم یک تعریف عامه‌ای رو و یک تعریف جامعی رو و یک تصور عامی رو از آغاز نسبت به حکم شرعی که علم اصول به تعیین عناصر مشترک در عملیات استنباط آن حکم شرعی میپردازد. خب با این بیان ایشون وارد تعریف حکم شرعی میشن. این طور تعریف میکنن، میفرمان الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان. خوبه برادران عزیز یا خواهران محترمه ای که حالا این بحث رو هم بعدا ممکن است گوش بکنن، این تعریف کوتاه رو حفظ بکنن. این خیلی تعریف کوتاه، ساده و زیبا و جامعی هستش، التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان. البته ما احکام شرعی رو اینطور تعریف کردیم، تقریبا همینه، مطالبا یه تغییر مختصری گفتیم القوانین الالهیه، القوانین الالهیه لتنظیم حیات الانسان. احکام شرعی قوانین الهی هستن برای تنظیم حیات انسان، که حالا خود هم مختصرتر باشد، هم به جای کلمه تشریع مستقیما ما کلمه قانون رو به کار بردیم، یا بفرمایید که از شریعت الالهیه، حالا به بیان دیگر بگذاریم. خب حالا الان میرن سراغ تعریف قدمای از اصولیین و میخوان تعریف اونها رو مورد اشاره قرار بدن و اشکالاتش رو مشخص بکنن. میفرمان ول خطابات الشرعیه فی الكتاب و السنه مبرزتون للحکم و کاشفتون عنه. فعلا هنوز اسمی از تعریف قدما به میان نیاوردن، فعلا دارن زمینه سازی میکنن. میگن خب خطابات شرعی در کتاب و سنت اینا چه کاره هستن؟ خطابهای شرعی در کتاب و سنت اینها مبرزتون للحکم و کاشفتون عنه، اینها آشکار کننده حکم و کشف کننده از اون حکم هستن، کاشف از اون حکم هستن. ولیست هی الحکم الشرعی، بفرمایید که نفسو عرض محضرتون که و اینها خودشون، این خطابهای شرعی خودشون حکم شرعی نیستن، اینا خطاب هستن اما حکم نیستن. و علا هادا باو، در پرتو این مطلب، بر این اساس یکون من الخطأ تعریف الحکم الشرعی به صیغت المشهورت بین قدماء الاصولیین. بنابراین در پرتو این مطلب اشتباه است و خطا و نادرست است که حکم شرعی تعریف شود به همان شکلی که میان قدمای از اصولیین شهرت داشت. مگر اونا چطور تعریف میکردن علم اصول حکم شرعی رو؟ اذ یعرفونه، زیرا اونها تعریف میکردن حکم شرعی را به انه، به این که حکم شرعی عبارت است از الخطاب الشرعی المتعلق به افعال المکلفین، خطاب شرعی که تعلق گرفته است به افعال مکلفین. خب حالا میخوان اشکال بکنن. اشکال اول، برای خودتون میتونید شماره بزنید. اشکال اول اینه: فان الخطاب کاشف عن الحكم والحكم هو مدلول الخطاب. اشکال اول به تعریف مشهور در نزد قدمای از اصولیین این هست که اینا اومدن حکم رو خطاب تعریف کرده بودن، در حالی که خطاب کاشف از حکمه و حکم مدلول خطابه. به تعبیر دیگر خطاب شرعی دال بر حکمه و بر اون دلالت میکنه و حکم شرعی هم مدلول و مستفاد از خطاب هست و از خطاب شرعی به دست میاد. طبیعی است و روشنه که دال و مدلول دو چیزند، یک چیز نیستند. خطاب دال است و حکم شرعی مدلول است. خب این یک اشکال. اضف الی ذلک، این بنویسید اشکال دوم. اشکال دوم چیه؟ اشکال دیگری که به تعریف قدما درباره حکم شرعی وارد می شود این هست که ان الحکم الشرعی، پس این اشکال دوم، الاشکال الثانی، ان الحکم الشرعی لا يتعلق بافعال المكلفين دائما، حکم شرعی همواره، البته مستقیما و بی واسطه، دقت می کنید چه عرض می کنم، همواره مستقیما و بی واسطه به افعال مکلفین تعلق نمی گیرد. اینی که من تأکید میکنم که مستقیمن و بیواسطه رو اینجا اضافه بکنیم به این جهت است که در همین قسم دوم از احکام شرعی که عرض کردم بهشون بگیم احکام وضعی، در اینجا هم حکم شرعی اینطور نیست که اصلا تأثیری رو فعل مکلف نگذارد. چرا؟ بی تأثیر هم نیست، لکن این تأثیرش مستقیم و بیواسطه نیست. لذا خوب بود این را هم مثلا حالا در اینجا شهید صد علیه الرحمه اضافه می فرمودن که دقیق تر می شد تعبیر. بگذاریم. بل قد یتعلق، چه چیزی تعلق می گیرند؟ حکم شرعی. بل قد یتعلق، گاهی حکم شرعی تعلق می گیرد به ذواتهم او به اشیاء، یه و اشخاص هم شما اضافه کنید، به اشیاء و اشخاص. عرضم خواهدتون که بلکه گاهی حکم شرعی به خود مکلفین و یا اشیاء یا اشخاص دیگری که به اشیاء و اشخاص اخرى دیگری که ترتبط به هم که با مکلفین مرتبط هستن تعلق میگیره. خب در نتیجه قدمای اصولیین که آمده بودن تعریف کرده بودن حکم شرعی را به چیزی که تعلق میگیرد به افعال مکلفین، در واقع تعریفشون جامع نبود. چرا؟ چون تعریف اونها تعریف به اخص بود. اصطلاحشون میخواید یادداشت بکنید یادتون بمونه، اصطلاح میشه تعریف به اخص. این تعریف به اخص بود و جامعیت لازم برای دربر گرفتن دسته دوم از احکام، یعنی همین احکام وضعی رو نداشت. پس این اشکال مهمی بود که این داشت، این تعریف قدما گرفتارش بود و دوچارش بود. خب بعد شهید صد میگن که چرا ما این دسته از احکام رو هم باید لحاظ کنیم؟ میگن برای اینکه ما به شما گفتیم هدف از حکم شرعی تنظیم حیات انسان، ساماندهی به حیات انسان، سازماندهی و سامانبخشی به حیات انسان، میخواد جهت‌دهی کند به زندگی انسان، زندگی انسان رو منظم بکنه، نظام سازی کند برای زندگی انسان. اگر چنین هدفی مد نظر باشد، این هدف همچنان که با احکام تکلیفی، یعنی احکامی که مستقیما به افعال مکلفین تعلق میگیرند حاصل میشه، با احکام وضعی هم حاصل میشه. ما نیازمند احکام وضعی و احکام دسته دوم هم هستیم. لان الهدف من الحکم الشرعی تنظیم حیات الانسان، هدف از حکم شرعی چیست؟ تنظیم حیات انسانه، نظم بخشی و ساماندهی به زندگی انسان هستش. خب و هذا الهدف، کما یحصل به خطاب متعلق به افعال المکلفین، این هدف همچنان که به وسیله خطابی که تعلق بگیرد به افعال مکلفین حاصل می شود، که خطاب صله و صم و لا تشرب الخمر، مانند خطاب نماز بخوان، روزه بگیر و خمر را ننوش، عرض محضرتون که خمر رو نخور و شرب نکن، عرض محضرتون که کذالک یحصل به خطاب متعلق به ذواتهم او به اشیاء اخرى تدخل فی حیاتهم، همچنین این هدف یحصل، یعنی این هدف یحصل، این هدف حاصل می شود به خطابی که تعلق یافته باشد و تعلق گرفته باشد به ذات خود مکلفین یا به اشیاء دیگری که اینها داخل در حیات و زندگی اونها هستند. من قبیل الاحکام بل خطابات التي تنظم علاقه الزوجيه و تعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينه، از قبیل احکام و خطاباتی که اینها، این احکام و خطابات تنظیم میکنن و سامان میبخشند رابطه بفرمایید زوجیت و زن را زوجه و همسری برای مرد در نظر میگیرند و اعتبار میکنند، البته در زیر سایه شروط مشخصی بر اساس یک شروط معینی این زن رو به عنوان همسر این مرد اعتبار میکنند. خب در اینجا که فعل اونها تعلق نگرفته، گاهی اوقات خب الان این دوره‌ای که ما در خدمت شما هستیم، نمیدونم دوره 14 15 چندمین دوره است که من در حلقه اولا دارم میگم، فکر می‌کنم دفعه 15 باشد که حلقه اولا میگم، اما تو این سالها که حالا ما مثلا فرض کنیم که از اوائل فرض کنیم که دهه 80 ما داشتیم حلقات تدریس میکردیم، تو این سالها یا حالا برام اوائل دهه 80 یا حالا از قبل از اون، بله داشتیم حلقات تدریس میکردیم و حلقات میگفتیم، معمولا به این قسمت که میرسیم بعضی اشکال میکردن. ما میگفتیم زوجیت یه حکمیست، حکم شرعی است که به فعل مکلف ربطی نداره. بعضی اشکال میگن حاجا چرا به فعل ربط داره؟ خیلی هم ربط داره، بالاخره این رو به کارهایی بعد بخواه انجام بشه، این زوجیت خشک و خالی که معنا نداره. لذا ما برای که دوستان به ذهنشون بیاد و این شبه مطرح نشه براشون، میگیم آقا فرض بفرمایید که دو نفرن، یه خانم و آقایی، آقا اون بره کره زمین، خانم این بره کره زمین، شما هم جناب عاقد حالا یا در هم کشور هستید، به هم شهر هستید با یکی از این زوجین، یا نه اصلا شما هم در منطقه ثالثی هستید، از طریق تلفن، از طریق اینترنت، از طریق چه میدونم طرق مختلف شما عقد و قرار است به شما گل، آقا عقد ما رو بخون، شما عقد رو میخونید، خان وکالت به شما، به زن و مرد به شما وکالت میدن، میگن آقا در اولین فرصت شما عقد ما رو بخون، شما اصلا روز که فرصت نداری، شب نیمه شب چه میدونم یه وقتی قبل از اذان صبح عقد این بنده خدا رو میخونی، در حالی که اون دو نفر، یکی اون برای کره زمین، اون یکی اون برای کره زمین، خوابن اصلا، خاطر اینکه هیچ فعلی هم از اینها صادر نمیشد در راستای زوجیت، منظورم شاید تا مدت‌های مدیدی هم مثلا همدیگر نبینند اصلا، خاطر اینکه ولی حکم شرعی زوجیت اینجا منعقد شده و وجود پیدا کرده. کما همچنین در ملکیت، درباره ملکیت این بحث مطرحه، در ملکیت شخص ممکنه خوابه، داره خواب حق پادشاه میبینه، خیلی خوب، در همین حال پدر او از دنیا میره، پدرش از دنیا میره، ارث به این میرسه، این مالک اموالی میشه، مالک اموالی میشه، یا کسی که دارد با پولهای این شخص تجارت میکنه، تجارت میکنه در حالی که این بنده خود اصلا خوابه یا مثلا استراحت کرده یا مثلا مشغول کار دیگری هستش، او دارد با اون شخص تاجری که حالا عامل این هست دارد با اموال این تجارت میکنه و همینطور دارد به ثروت این اضافه میشه و این هی داره مالک میشه. یه وقت این نخست وزیر فقید لبنان، پسرش که جای او آمده بود، عرض مزدتون نخست وزیر فقید لبنان رفیق حریری بودش، از تجار بود در عربستان و بعد عربستانی ها تشویقش کردن که پاشو برو لبنان ما کمکت میکنیم فلان اینها بود، و اینم آمد تو لبنان و که اصلا بنام بر این بود که با حزب الله در بیفته، اوائلش هم همینطور بود، یعنی با حزب الله خیلی سر جنگ داشت و اینها، من بودم در لبنان اون وقت درستان خدمتون که، و بعد منتها بعد از چند سال یه دفعه این برگشت و با حزب الله رابطه خوب برقرار کرد و خیلی میانه خوبی پیدا کرد با حسن نصرالله اینا و کشتنش، ترورش کردن رفیق خرید رو. بگذاریم، بعضی که پدر از دنیا رفت، اون یک مولتی میلیارده بود، ثروتمند بزرگی بود که از تجار بزرگ بود، پسرش سعد حریری این شد نخست وزیر مدتی. البته عرض کنم که و خبرنگاری آمده بود با این جوان به هر حال پولدار و ثروتمند و البته خیلی هم مغرور با این مصاحبه کنه. بعد به سعد حریری گفتش که ثروت شما چه مقداره؟ شما چقدر ثروت دارید؟ سعد حریری در پاسخ گفتش که منظورتون چه زمانیه؟ اون وقتی که سوال رو مطرح کردید یا الان که میخوام جواب بدم؟ این در عرض یک ثانیه یا دو ثانیه، چند لحظه فقط فاصله شد میان سوال و جواب، اون گفت کلی به ثروت من اضافه شده، ثانیه ای ثروت من اضافه میشه، حالا با یه غرور و تکبر خاصی که داشت و کماکان دارد. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هستش. خب حالا این که کار خاصی نمی کنه، ممکنه در یک هتل پرستاره‌ای مشغول استراحت مثلا و چه، اما ثروتش داره اضافه میشه. پس این ملکیت حاصل شده حکم شرعی ملکیت هست، در حالی که او فعلی رو انجام نمیدهد. اینو میخوام که تو ذهنتون نیاد که آقا یعنی چیه بالاخره این عرصه چجور شده که به افعال مکلفین ربطی نداره. نه، این به این بیان هستش. خب فرماید که بله، او تنظم علاقت الملکیه و تعتبر شخصا مالکن للمال فی ظل شروط معینه، یا اینکه تنظیم میکند رابطه ملکیت را و شخص را به عنوان مالک مال در نظر میگیرد و اعتبار میکند، البته در سایه شروط مشخصی، در ظل و در بر اساس شروط معینه. فإن هذه الاحکام مثل زوجیت یا ملکیت لیست متعلقه به افعال المکلفین، بل الزوجیه حکم شرعی متعلق به ذواتهم و الملکیه حکم شرعی متعلق بالمال. این احکام احکامی نیستن که تعلق گرفته باشن به افعال مکلفین مستقیما. میگن نه، همه مستقیما میخوادا، چون حالا بعدا هم اشاره خواهیم کرد که غیر مستقیم به فعل مکلف مربوط میشن، اما مستقیما مربوط نمیشن، تعلق نگرفتن به فعل مکلف. بلکه زوجیت یه حکم شرعی است که تعلق گرفته است به ذات مکلفین و ملکیت یه حکم شرعی است که تعلق گرفته است به مال. پس بهتر چی بود؟ بهتر این بود فالافضل اذن استبدال الصيغه المشهوره بما قلنا، بهتر این است، در نتیجه بهتر این هست که اون شکل مشهور از تعریف حکم شرعی را تغییر بدهیم به ما قلنا. این به ما متعلق به استبداله، استبدال کنیم، جایگزین کنیم با آن چیزی که ما گفتیم. ما چی گفتیم؟ من ان الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حیات الانسان. ما اینطور بیان کردیم، گفتیم حکم شرعی عبارت است از تشریع و قانونی که از جانب خداوند صادر شده است برای تنظیم زندگی انسان، سواء کان متعلقا به افعاله او به ذاته او به اشیاء اخرى داخله فی حیاته، چه این که تعلق گرفته باشد اون قانون و اون تشریع به افعال انسان یا به ذات خود انسان یا به اشیاء دیگری که اینها داخل هستند در زندگی انسان و در زندگی انسان وجود دارد. خب عرض کردم یه دو تا حالا نکته در واقع اینجا وجود دارد، یه مقدار مسامحه در تعبیر در کلمات شهید صدر هست که من فقط به همین دو مسامحه و دو کم دقتی که اینجا وجود دارد یه اشاره بکنم، بد نیست تو ذهنتون باشد، یا اگر احیانا بعدا اشکال ایجاد شد من پیشا پیش پاسخ اون اشکال و یعنی رون اشکال در واقع اشاره بهش کرده باشم. یک نکته این که ایشون وقتی حکم وضعی رو میخوان بیان بکنن چی میگن؟ ایشون میگن که حکم وضعی یعنی بیانشون در حقیقت اینه، میگن تعریفه عرض محضرتون که اون مشهور از قدما این تعریف جامعی نیست، چون فقط حکم تکلیفی رو شامل میشود، اما حکم وضعی مثل زوجیت ملکیت اینا رو شامل نمیشه. بعد که میخوان اینو توضیح بدن اینو اینطور میگن اضف الى ذلك ان الحكم الشرعي لا يتعلق بافعال المكلفين دائما بل قد يتعلق بذواتهم او باشياء اخرى ترتبط بهم. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ خب و بعدم باز همینطور ضمائری داریم که اینا همشون به همون مکلفین برمیگردن، در حالی که احکام تکلیفی هستند که فقط به مکلفین تعلق میگیرن، به فعل مکلفین. احکام وضعی اختصاصی مکلفین ندارند، بلکه احکام وضعی مثل زوجیت یا ملکیت به مطلق انسان تعلق میگیرن، مثل ضمانت، ضمانت حکم وضعی است، این مطلق انسان تعلق میگیره. یه بچه کوچیک که صبیه، هنوز تکلیف نشده، دقت میکنه مکلف نیست اما ضامن هست، اگر با توپش زد شیشه خونه همسایه رو شکست مثلا، دقت میکنه با پا زد یک ظرف چینی متعلق به غیر رو شکست مثلا، این ضامنه. حالا یا ولیش باید جبران کنه یا خودش بزرگ شد جبران کنه، اگرم نمیشناسه اون شخص رو یا نمیتونه رد مال بکنه، رد مظالم بده، چیزای از این قبیل، بالاخره ضامن هستش. پس انسان‌های فاقد شرایط عامه تکلیف که عبارت است از بلوغ و عقل و قدرت، حتی انسان‌هایی که این رو هم نداشته باشن یا به اسلام مکلف هم نباشند، احکام وضعی مثل زوجیت و ملکیت و امثال ذالک بهشون تعلق می‌گیرد. این مسامحه در تعبیر شهید صدر هست، ایشون فرمودن که ان الحكم الشرعي لا يتعلق بافعال المكلفين، بعد زمایری که میگن همش به همین مکلفین برمیگردد، میفهمن بل قد يتعلق بذواتهم او باشیاء اخرى ترتبط بهم. بهتر اینطور بود، میفرمودن که ان الحكم الشرعي لا يتعلق بافعال الانسان دائما، بل قد يتعلق بذاته او باشیاء اخرى ترتبط به، یعنی این رو به انسان برمیگردوندن. این یک در حقیقت تسامحی که اینجا وجود دارد در تعبیر ایشون. نکته بعد، اشکال دیگری که ایشون کردن، مگر ایشون نفرمودن حکم شرعی رو به خطاب تعریف نکنید؟ خطاب شرعی حکم شرعی نیست، خطاب دال بر حکمه، کاشف از حکمه. لیکن خود ایشون بعدن که میخوان تعریف بکنن میفرمان که بله و هذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بافعال المكلفين كخطاب صل صم لا تشرب الخمر كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم. ای خدا خیرتون بده، شما که الان گفتید ما نگیم حکم شرعی خطاب است، چرا باز اینجا خطاب رو به همون معنای حکم شرعی دارید به کار میبرید؟ خطاب دال بر این هستش، خود حکم نیست. یا پایین‌تر مثلا عطف تفسیر ده، من قبیل الاحکام و الخطابات التي، در واقع انگار این چیز عطفی که اینجا آمده، این طرفین این عطف انگاری با هم دیگه برابر هستن و مساوی هستن. این حالا بالاخره یک مسامحه است در تعریف، در بیان ایشون هستش که اینجا خوب بود از کلمه خطاب استفاده نمی کردن، گرچه قبول دارم اون کلمه صله صم لا تشرب الخم اینها شاید شما بگویید که خب اینا خطابن، قبول دارم اینا خطاب هستن، اما ایشون دارد از احکام بحث میکنند. خوب بود که کلمه حکم رو به کار میبرد به جای خطاب، و محضر مبارکتون که در بالا هم به جای کلمه مکلفین از کلمه انسان استفاده میکرد تا مشکل ایجاد نشود. خیلی خوب، این دو تا مسامحه و کم دقتی که در عبارات ایشون بود ما تذکر دادیم که حواسمون باشه. خب با این مطالبی گفتیم، در حقیقت ما حکم شرعی را تقسیم کردیم به دو دسته. اون دو دسته کدوم هستن؟ یک، حکم تکلیفی. دو، حکم وضعی. حکم تکلیفی اون حکم شرعی است که به شکل مستقیم به افعال و کارهای انسان تعلق میگیره و رفتار انسان رو و سلوک انسان رو در عرصه‌های گوناگون زندگی او، اما زندگی شخصی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، زندگی بفرمایید که حکومی، زندگی تمدنی جهت میده، چه زندگی عبادی انسان، چه زندگی معاملی انسان، در همه جهات به انسان جهت میدهد. اصلا خاطرون که مستقیما به سراغ فعل انسان میرد، میگه این کار رو انجام بده، آن کار رو انجام نده، مستقیما به سراغ فعل میره، این کار رو بکن، اون کار رو نکن، این میشه حکم تکلیفی. در مقابل این احکام وضعیه قرار دارن، احکام وضعیه هم حکم شرعی هستن اما مستقیما به سراغ فعل انسان نمیرن، مستقیما انسان رو امر و نهی نمی کنن به کار، دقت میکنین، یا امر کنن به کاری یا نهی کنن از کاری، بگن این کار رو انجام بده، اون کار رو انجام بده، نه خیر، این طور نیست، بلکه صرفا خصوصیات، شرایط و وضعیت‌هایی رو برای کارهای انسان نشون میدن، مشخص میکنن، معین میکنن، ترسیم میکنن. مثل چی؟ مثل جزئیت، مثل شرطیت، مثل صحت، بطلان، زوجیت، ملکیت، حتی مثلا شما تعابیری که خیلی زیاد هم شنیدید، ولایت. خود ولایت یه حکم وضعی هستش، آن یه وضعیت خاصی رو ترسیم میکنن. طهارت، نجاست، حتی جنابت، مثلا جنابت یه حکم شرعیه، منتها حکم شرعی نیست که بگید این کار رو انجام بده اون کار رو انجام بده، نه، یک وضعیتی رو در انسان ترسیم میکنه، میگه آقا ای انسان تو دارای چنین شرایطی هستی، آن دارای چه حدث اکبر از تو سر زده، دارای چنین شرایطی هستی که بهش اصلا جنابت گفته میشه. ها بعدن خود این میتونه موضوعی برای احکام تکلیفی هم قرار بگیرد، اما فعلا این یک ترسیم یک وضعیتی است. خب پس این شد احکام تکلیفیه، احکام وضعیه. مسئله تو احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، حالا ما تعریفشو فهمیدیم، اینا آیا از همدیگه جدا هستن؟ هیچ کاری به هم ندارن؟ رابطه بینشون نیست؟ میگیم چرا؟ از قضا ما من حکم وضعی الا این که در اطراف اون احکام تکلیفی پیدا میشود. یعنی یا احکام تکلیفیهی داریم که از اونها حکم وضعی انتزاع میشود، یا حکم وضعی داریم که این حکم وضعی بستر میشود و موضوع میشود برای یه سری احکام تکلیفیه. مثال بزنم، خود زوجیت، زوجیت وقتی آمد به عنوان حکم وضعی، بعد در کنارش ما احکام تکلیفی هم داریم، احکام تکلیفی هم داریم. احکام تکلیفی مثل چی؟ مثل وجوب نفقه دادن مرد به زن، مثل وجوب تمکین بر زن نسبت به شوهرش. اینا وجوب داریم میگیم، اینا یعنی این کار رو انجام بده. ها به مرد میگوید به زن نفقه بده، یعنی به فعل او دارد جهت میده، به زنت، به همسرت، به زوجه خودت نفقه بده. به زن میگه در مقابل شوهر خودت تمکین بکن. خب این یک حکم وضعی به نام زوجیت مطرح شد، در کنارش ما احکام تکلیفیه ای را هم چی مشاهده میکنیم. اما اینکه آیا این احکام تکلیفیه انتزاع شدن از حکم وضعی یا جداگانه هستن در کنار او قرار گرفتن، رابطه اینها با هم چه رابطه ایست، حکم وضعی موضوع شد، اونها بر این مترتب شدن، چیزهای از این قبیل، طبیعتاً در سطح حلقه اولا نیست، در سطوح بالاتر باید بررسی بشه. از اون به در حلقه ثالثه، در اونجا یه تقسیم بندی های خوبی شهید صد دارد که احکام وضعی، چون بحث بین علما که آیا احکام وضعی همیشه جنبه انتزاعی دارن. آقا بعضی میگن ما اصلا حکم وضعی نداریم، آنچه که داریم همون وجوب النفقه علی الزوج و وجوب التمکین علی الزوجه هستش. از این عناوین آقایون اومدن یه عنوانی رو به نام زوجیت انتزاع کرده اند. آیا همیشه همینطوره یا احکام وضعی جعل مستقل دارن؟ این در حلقه ثالثه بحثش میاد. به اجمال فقط عرض کنم که شهید صدر در اونجا قائل به تفصیل میشن، میگن برخی از احکام وضعی جعل مستقل دارن، برخی از احکام وضعی اینطور نیست، انتزاع شدن از احکام تکلیفیه. آن مقداری که بعد به حلقه اولا هست و ما اینجا باید بدانیم این هستش که معمولا حکم شرعی وضعی در کنارش حکم یا احکام تکلیفی هم پیدا می شود، اما اینکه چه رابطه بینشون برقراره این اشاره بموند برای حلقات بعدی. تقسیم الحکم الى تکلیفی و وضعی و علا ضوء ما سبق یمکننا تقسیم الحکم الى قسمین. در پرتو مطالبی که گذشت و بیان شد می توانیم حکم را به دو قسم تقسیم کنیم. احده ما، یکی از اونها، الحکم الشرعی المتعلق به افعال الانسان و الموجه لسلوکهی مباشرتن، حکم شرعی که به افعال انسان و کارهای انسان تعلق گرفته است و مستقیماً به رفتار او جهت میدهد. در کجا جهت میده؟ رفتار انسان در چه عرصه هایی؟ فی مختلف جوانب حیاته الشخصیه و العبادیه و العائلیه و الاجتماعیه، در عرصه های گوناگون زندگی شخصی، عبادی،
خانوادگی و اجتماعی انسان. البته ما تقسیم بندمون این طور بود، شخصی یا فردی بفرمایید، مرحله بعد عائلی یا همون خانوادگی، مرحله بعد اجتماعی، مرحله بعد حکومی و مرحله بعد تمدنی. ارسان خطوی که حالا شهیدتن به این بیان گفتن، گرچه اون اجتماعی که ایشون میگن میتواند شامل حکومی و تمدنی هم باشد. بگذاریم. التي عالجتها الشريعه و نظمتها جميعا، اون جنبه های گوناگون حیات که شریعت به اونها پرداخته و اونها رو منظم کرده، نظم بهشون داده، ساماندهی کرده است. از محضر مبارک بود که به این بیان. خب که حرمت شرب الخمر و وجوب الصلاه و وجوب الانفاق على بعض الاقارب و اباحت احیاء الارض و وجوب العدل على الحاکم. شما مثال ها رو اگر ببینید، مثال ها خیلی مثال های جالبی است، سطوح مختلف رو شامل میشه و تقریبا یا تحقیقا متناظر با همون ابعادی است که در بالا گفتن. فرمودن الشخصیه، اینجا میگن شرب الخمر، والعبادیه، اینجا میگن وجوب الصلاه، والعائلیه، اینجا میگن وجوب الانفاق على بعض الاقارب، والاجتماعیه، اینجا برش دو تا مثال میزنن، اباحت و احیاء الارض و وجوب العدل على الحاکم، که در واقع مثال آخرشون مثال حکومی هست که در ذیل اجتماعی قابل طرح می باشد. بگذاریم. از محضر مبارکتون که خب مثال هایی که میزنن این هاست از احکام تکلیفی، حرام بودن نوشیدن خمر، وجوب نماز، وجوب پرداخت خرجی و بفرمایید که نفقه دادن به برخی از نزدیکان مثل همسر، فرزندان و والدین فقیر. همچنین اباحه احیاء ارض، یعنی که شما اگر یک زمین از اراضی مباد هست، از اراضی مرده هست، زمین رهایی تو بیابون صحرای جایی هست، شما اینو برید احیاءش بکنید، آن سنگچین بکنید، اونجا بالاخره درختی بکارید، چاه آبی بزنید، کاری از این قبیل بکنید، میشه احیا. خب این زمین دیگه برای شما مباح میشه، جز مباحات اولیه است، شما اون رفتید حیازت کردید و به دست آورد، مال خودتون میشه. و وجوب العدل على الحاکم، اینکه حاکم واجب است عدالت رو رعایت کند. بینکم و بین الله، شما دیگه در کدام کتاب اصولی این تیپ مثال ها رو پیدا میکنید؟ وجوب العدل على الحاکم، اینا فقط اینجاست، یعنی نگاه یک نگاه کاملا اجتماعی، سیاسی، حکومی و حتی در جاهای جهادی ارساختی که در کتاب های شهید صدر هست. طلبه ای که شهید صدر میخواد با آثار خودش تربیت کنه، طلبه ایست با یه همچین افق دیدی، نه محدود فقط به زندگی شخصی و عبادی. او میخواد این طلبه طلبه ای باشد که تا این افق ها رو برای خودش ببینه و چنین آینده‌ای رو برای خودش مشاهده کنه که تو این عرصه‌ها باید ورود بکنه. والآخر، نوع دیگر، حکم وضعی. پس شما اگه خواستید برای خودتون تیتر بزنید، اون احد هما رو تیتر بزنید حکم تکلیفی، والآخر رو تیتر بزنید حکم وضعی. اون نوع دوم، الحکم الشرعی الذي لا يكون موجها مباشرا للانسان في افعاله وسلوكه، حکم شرعی که به طور مستقیم به جهت‌دهی به انسان در کارها و رفتارش نمی پردازد. خب این جهت خیلی مهم است، مباشرن مستقیمن به جهت‌دهی نمی پردازه. یعنی چی؟ یعنی امر و نهی مستقیم نداره، بلکه بدون امر و نهی مستقیم، بدون اینکه ابتداعا به سراغ کارهای انسان بره و به انسان بگه آقا این کار رو باید انجام بدی، این کار رو رها کنی و ترک بکنی، صرفا میاد یک وضعیت، یک شرایط، یک سری خصوصیات و شرایطی رو برای کارهای انسان معین میکنه و ترسیم میکنه. عرض کردم مثل جزئیت، شرطیت، صحت، بطلان و غیره. گاهی اوقات اساسا به سراغ افعال و کارهای انسان هم نمیره، بلکه صرفاً وضعیت خاصی رو میان انسان و انسان‌های دیگر و یا اشیاء و امور دیگر تعیین و ترسیم می‌کنه، مثل زوجیت، ملکیت، ولایت و
غیره، این طور هستش. پس مستقیما به سراغ افعال انسان نمی‌رود. حالا یا غیر مستقیم به سراغ افعال میره، یا اینکه بگیم حتی غیر مستقیم هم چه بسا به سراغ انسان افعال انسان نمیره و فقط شرایط خاصی رو و وضعیت خاصی رو برای انسان ترسیم میکنه. گرچه عرض کردم حتی همین شق دومش هم به هر حال بی تأثیر نیست رو فعل انسان، اما خب با چند واسطه و اونم گاهی اوقات. خیلی خوب میفرمان و هو کل حکم. حالا این حکم شرعی که داریم میگیم مستقیما به افعال انسان و رفتار انسان جهت نمیدهد، چجور حکمی است؟ و هو کل حکم یشرع وضعا معینا یکون له تأثیر غیر مباشر فی سلوک الانسان. هر حکمی است که تشریع میکند وضعیت معینی را. برای ما کتاب ما روی این رای یشرع فتحه گذاشت، یعنی یشرع، نه این غلطه، یشرع باید خوانده بشه. و هوا کل حکم یشرع وضعا معینا، تشریع میکند یک وضعیت معینی را که یکون له، برای اون وضعیت معین یکون له تأثیر غیر مباشر فی سلوک الانسان، اون وضعیت معین دارای تأثیر غیر مستقیمی در رفتار انسان است. از چه قبیلی؟ من قبیل الاحکام التي تنظم علاقات الزوجیه، علاقات الزوجیه، از قبیل احکامی که اینها روابط زوجیت را بفرمایید که مشخص میکنند و منظم میکنند و سامان میدهند. از محضر مبارکتون که از قبیل این احکام. خب فإنها، این احکام تشرع به صورت مباشره علاقتا معینتا بین الرجل و المرأة، این احکام به شکل مستقیم میان یک وضعیت معینی رو که عبارت است از رابطه معینی میان مرد و زن تشریع میکنن و براش قانون گذاری میکنن. و تؤثر به صورت غیر مباشرت فی سلوک و توجهه، در محضرتون که و البته این احکام به شکل غیر مستقیم در رفتار انسان اثر میگذارن و به اون جهت میدن. چرا؟ لأن المرأة بعد ان تصبح زوجة مثلا تلزم به سلوک معین تجاه زوجها. زن بعد از اینکه زوج شد به طور مثال، اون ملزم به رفتار مشخصی است در قبال همسرش. و یسمى هذا النوع من الاحکام بالاحکام الوضعیه، مثل زوجیت فرض بفرمایید یا ملکیت و امثال ذلک. خب آیا رابطه‌ای هم میان احکام وضعیه و تکلیفی وجود دارد؟ میگه بله. و الارتباط بین الاحکام الوضعیه و الاحکام التکلیفیه وثیق، رابطه بله میان احکام وضعیه و احکام تکلیفیه ارتباط قوی و مستحکمی وجود دارد، وثیق، قوی و مستحکم. چرا؟ اذ لا یوجد حکم وضعی الا و یوجد الى جانبه حکم تکلیفی، زیرا هیچ حکم وضعی پیدا نمیشه مگر اینکه در کنار او یک یا بفرمایید چند، حالا شما فرمایید یک الى جانبه حکم تکلیفی، نه همیشه هم حکم تکلیفی نیست بلکه احکام تکلیفی هم گاهی اوقات هست، یک یا چند حکم تکلیفی در کنارش وجود دارد. فالزوجیت حکم شرعی وضعی، زوجیت یا حکم شرعی وضعی است. توجد الى جانبهی احکام تکلیفیه، زوجیت یا حکم شرعی وضعی است که در کناران احکام تکلیفی وجود دارد. ببینید شهید صد خیلی اینجا دقت داره و احتیاط میکنه، میگه توجد الى جانبهی احکام تکلیفیه، در کنارش احکام تکلیفیه یافت میشود، در کنارش مشخص نیست که یعنی زوجیت از اون احکام تکلیفیه انتزاع شده، اون احکام تکلیفیه از این انتزاع شدن، چه رابطه بینش، هیچی. خیلی تعبیر سیاست مدارانه و دقیق و توام با احتیاطیست. چرا؟ چون میگن فعلا در سطح حلقه اولا لازم نیست ذهن طلبه به این مسائل درگیر بشه، انشالله بعدن به این بحث ها خواهیم پرداخت. لذا میگن فزدوجیت و حکم شرعی و وضعی توجد الى جانبه احکام تکلیفیه، مثل چی؟ احکام تکلیفیه که در کنار حکم زوجیت پیدا میشوند، و هی وجوب انفاق الزوج على زوجته و وجوب التمکین على الزوجه. اون احکام تکلیفیه مثل وجوب نفقه دادن مرد به زن آن شوهر به همسرش و همچنین وجوب تمکین بر زوجه و بر خانوم. خب اینا احکام تکلیفیه هستن دیگه. وال ملکیه، حالا این زوجیت بود، بریم سراغ ملکیت. وال ملکیه حکم شرعی وضعی، ملکیت حکم شرعی وضعی است که توجد الی جانبهی احکام تکلیفیه من قبیل حرمت تصرف غیر المالک فی المال الا به اذنه. فرمان و ملکیت یه حکم شرعی وضعی است که در کنار آن بفرمایید احکام تکلیفیه‌ای از چه قبیل؟ از قبیل حرمت تصرف شخصی که مالک یک مال نیست در آن مال، البته بدون اذن مالکش این پیدا میشه. ببینید وقتی این مال، فرض این کتاب، این کتاب برای شما بود، شما مالک این هستید، رابطه ملکیت میان این کتاب و شما برقراره. در کنار این حکم تکلیفی هم پیدا میشه. اون حکم تکلیفی چیه؟ اون حکم تکلیفی این است که بنده که یه شخص اجنبی هستم، برم حرام است در این مال تصرف بکنم مگر به اذن شما. حرمت تصرف غیر در این مال الا به اذن مالکش، این میشه فرض فرمایید که یه حکم تکلیفی که در کنار این پیدا شد. حکم تکلیفی دیگه مثال بزنیم، چی بزنیتون میاد؟ وجوب پرداخت خمس. وقتی من مالک این بودم، رابطه ملکیت میان من و این مال برقرار بود، مثلا ارباح مکاسب سودی که از تجارت به دست آوردم، من مالکش هستم، همین که رابطه ملکیت بین ما برقرار، بین من و این مال برقرار بود، لازم است که به طور مثال بعد از گذشته یک سال اگر این زائده بر معونه بود، من خمسش رو بدم، یا زکات در صورتی که شرایط باشد واجب از زکاتش رو چی؟ بدهم و چیزهایی از این قبیل. نه وجوب زکات، وجوب خمس یا فرم حرمت تصرف غیر، اینا از احکام تکلیفیه ایست که در کنار حکم وضعی ملکیت پیدا می شون و هاکدا و هاکذا موارد دیگری که اینجا وجود دارد. خب اینجا یک نکته رو من نگفتم، الان میخوام اشاره بکنم که بدانین ارزش این بحث چقدر زیاده. ما تا قبل از شهید صدر در هیچ کتابی و از لسان هیچ عالمی یک تعریف دقیق و روشن از احکام وضعیه نداریم. این برای نخستین بار هست در تاریخ علم اصول و فقه، ولی هرچی شما در نظر بگیرید، که تعریف درست درمونی از حکم وضعی ارائه شده. خود تعبیر حکم وضعی، خود کلمش و خود اصطلاحش، خود اصطلاح حکم وضعی از قرن 11 در کتاب‌های فقهی اصولی پیدا شده. تعبیر و اصطلاح حکم تکلیفی از قرن 13 پیدا شده. اشتباه نشده دوستان من، اشتباه نکنن، خود حکم تکلیفی وضعی که بودند، منتها اصطلاح خاص، نام خاص که بگن بله این حکم حکم وضعی است، این حکم که تکلیفی است، این جور عناوین اصطلاحات براشون به کار نمی‌رفته، خودش بوده اسمش نبوده. دقت می‌کنید؟ لکن از همون قرن 11 که تعبیر حکم وضعی در لسان فقها و اصولین به کار رفته، هیچ کسی رو تعریف نکرده بود. مثلا اگه می‌خواستن حکم وضعی رو تعریف کنن، اینطور می‌گفتن، می‌گفتن احکام تکلیفی می‌دونید چیه؟ می‌گفتن بله. می‌گفت خب هر چی غیر از این میشه حکم وضعی؟ چه جور تعریفی شد؟ یا می‌گفتش که احکام وضعی تکلیفی که می‌دونید چیه؟ می‌گفت بله. می‌گفت خب حالا مثل زوجیت و ملکیت و صحت و بطلان و جزئیت و شرطیت، اینا رو هم بهش میگن حکم وضعی. پاشو به پیکارت دیگه، بیش از این سوال نکن. هم در چه اسکا در کتاب‌ها و حتی در کتاب‌ها هم به همین بیان بود، یعنی به جای تعریف فقط مثال می‌زدن یا می‌گفتن هر چه غیر از تکلیفی می‌شود وضعی. اما شهید صدر برای نخستین بار آمده تعریف ارائه کرده و باز ما در جای خودش گفتیم که این تعریفی که ایشون ارائه می‌کنن، اولا از حکم شرعی و بعد از حکم وضعی، از قضا این یکی از زمینه‌های ورود دستگاه فقاهت و حتی فقه به معنای اخص کلمه به عرصه تولید علوم انسانی اسلامی است. شاید بگید آقا این چه ربطی دارد؟ خب طبیعتاً دیگه از حد این درس خارجه، بنده در جاهای دیگه اینا مفصل گفتم، حالا هم مکتوب و هم صوتی و تصویری و با اقسام و شکل‌ها موجود هست، عزیزان میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن و اینها رو به دست بیارن. بگذاریم. خب حالا چی میخوام عرض کنم؟ مقدمه کنم برای بحث بعدیمون. احکام وضعیه رو ما نمیتونیم محدود به حدی بکنیم. الا ماشاءالله ممکنه حکم وضعی وجود داشته باشه. بله میتونیم بشوریم 1 2 3 4 5 6 ممکنه 10 20 30 100 تا مثلا حکم وضعی برای شما بشورن. شما میگه آیه تمام شد، یعنی حکم وضعی دیگری نداریم؟ میگم نه، لعل باز اگر بگردیم باز پیدا میشه. خب لذا ما در امد احکام وضعیه فقط میتونیم چند تا مثال ذکر بکنیم، اما احکام تکلیفیه اینطور نیست. احکام تکلیفیه منحصر در پنج حکم، لذا اصطلاحا بهشون احکام خمسه تکلیفی هم میگن، چون پنج تا بیشتر نیستن. از اما اول الاحکام الخمسه بهشون میگن احکام پنجگانه. اونا چیا هستن؟ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. خیلی ساده هسته، چون این مقدارم وقتمونم داره دیر میشه، اجازه بفرمایید که اینها رو از رو میخوانیم و توضیح میدیم، مطلب خاصی نداره. خیلی ساده است. اقسام الحکم تکلیفی ینقسم الحکم، پس شما میدید اقسام حکم وضعی نفرمود، فقط اقسام حکم تکلیفی. اقسام الحکم تکلیفی ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة. حكم تكليفي كعبارة است از حكمی که تعلق گرفته است به افعال انسان و حكمی که جهت میدهد به افعال انسان به شکل مستقیم. ينقسم الى خمسة اقسام، این خودش به پنج قسم تقسیم میگردد. وهي كما يلي، این اقسام اینها هستند. اولین شماره یک، الوجوب. حالا گذشته از تعریف خیلی خوبی که ایشون از این احکام ارائه میکنن که خیلی ارزشمنده، من تقاضا میکنم شما به مثالهاش هم توجه کنید. باز مثالها مثالهای اجتماعی، مثالهای حکومی، مثالهای بسیار جالبی که اینها عرض میکنم طلبه رو با ذهنیت اجتماعی، با فقاهت اجتماعی، فقاهت حکومی که اکتفا نکنه فقط به عرصه فردی و عبادی، با این ذهنیت داره بار میاره. الوجوب، خب میگیم وجوب چیه؟ میفرمن و هو حکم شرعی یبعث نحو الشیء الذی تعلق بهی به درجه الالزام. وجوب حکم شرعی است که به صورت الزامی به سوی چیزی که به آن تعلق گرفته است بعث میکند، یعنی برمیانگیزاند، یعنی میفرستد. این حکم تعلق میگیرد به نماز. یعنی چی؟ یعنی میگوید حرکت کن، برو و نمازو بخون. دقت میفرمایید ها؟ تعلق میگیرد به روزه، در شما یه حرکتی ایجاد میکنند، بحثی ایجاد میکنند، مکلف رو میفرستد دنبال این کار، میگه برو این کار رو انجام بده. خب این فرستادنش و این بحثش و این ارسالش به چه درجه است؟ به درجه الزام، حتمیه. یعنی مولا قانونگذار تحمل نداره شما باش مخالفت کنید، الزامیه، حتمیه، لازمه، لذا بهش میگن وجوب. مثل چی؟ نحو وجوب الصلات، نحو وجوب الصلاح و وجوب و وجوب نحو وجوب الصلاح و وجوب اعاله المعوزین علا ولی الامر. ببین مثال حکومتی تا چه سطحی میزنند. در نظرتون که مانند وجوب نماز که طبیعتاً بر همه مکلفین هست، نه فقط مکلف خاصی، و وجوب رسیدگی به امور نیازمندان، معوزین، نیازمندان بر ولی امر. اینجا دارد احکام ولی امر هم بیان میکنند. خب این وجوب. استحباب چی؟ میگن استحباب همانند وجوب است در جهت بحث و برانگیختن به سوی انجام کاری، با این تفاوت که جنبه الزامی نداره، غیر الزامیه. یعنی اگر مکلف این مخالفت کرد اشکالی نداره، خود شارع، خود قانونگذار، خود مولا رخصت و اجازه داده است که مکلف اگر دلش خواست انجام ندهد. الثانی الاستحباب و هو حکم شرعی یبعث نحو الشیء الذی تعلق به به درجه دون الالزام. استحباب حکم شرعی است که به صورت غیر الزامی به سوی چیزی که به آن تعلق گرفته است برمی انگیزاند و می فرستد. لکن همچنان که عرض کردیم، از اونجا که تعلق حکم استحباب به یک شی حالت الزامی ندارد، فرمودن چی فرمودن؟ فرمودن بله بله، به درجه دون الالزام، غیر الزامی هست، لذا می فرمند و لهذا توجد و الى جانبهی دائما رخصت من الشارع فی مخالفته. به همین خاطر همواره و همیشه در کنار استحباب یه رخصتی از جانب شارع و یه اجازه از جانب شارع در مخالفت با این حکم وجود دارد که استحباب صلات اللیل، شما اگه صلات اللیل رو نخوانید، نماز شب نخوانید، البته جهنم نمیرید، میتونید باش مخالفت کنید، لکن این کار استحباب دارد. یعنی چی؟ یعنی شارع میگه خیلی کار خوبیه، انجامش بده، انجامش بدی بهتر هست. بریم سراغ حکم سوم، حرمت. حرمت دقیقاً در نقطه مقابل وجوبه، با از این جهت با وجوب دارای اشتراکه که حرمت هم یه حکم الزامیه، حرمت هم حکم الزامی هست، لکن وجوب حکم الزامی بود که ما رو به سمت کاری میفرستاد و از ما میخواست اون کار رو انجام بدیم. وجوب ما رو میفرستاد که انجامش بدیم، حرمت دقیقاً به عکس اوست، ما رو باز میداره و منع میکنه از انجام اون کار، از انجام یک کاری. مثلا الثالث الحرمه و هی حکم شرعی یزجر، زجر به معنای منع، به معنای بازداشتن، جلوگیری کردن. و هی حکم شرعی یزجر عن الشیء الذی تعلق به به درجه الالزام. حرمت حکم شرعی است که به صورت الزامی از چیزی که به آن تعلق گرفته است باز می‌دارد. مثلا حرمت تعلق بگیرد به ربا، یعنی چی؟ یعنی به شکل الزامی ما رو از ربا باز می‌دارد. حرمت تعلق بگیرد به شرب خمر، یعنی به شکل الزامی ما رو از شرب خمر باز می‌دارد. نحو حرمت الربا، این که میگه الشیء الذی تعلق به، مثل همین ربا، مثل همین زنا، مثل همین و بفرمایید که شرب خمر و امثال ذلک. نحو حرمت الربا، ربا حرام است، یعنی چی؟ یعنی دارد ما رو منع میکند از اینکه اهل ربا باشیم و رباخاری کنیم. و حرمت الزنا، ما رو منع میکند و زجر میکند از زنا. و بیع الاسلحه من اعداء الاسلام، یک کلمه حرمت اینجا اضافه کنیم بد نیست، چون حرمت الربا فرمودن، حرمت الزنا فرمودن، و اینجا بد میکنند. و حرمت بیع الاسلحه من اعداء الاسلام، کلمه حرمت اینجا افتاده. بله، اگر شاید بگه خب حرمت قبل از این بود، بله، اگر میفهمن نحو حرمت ربا و زنا و بیع الاسلحه من اعداء الاسلام مشکلی نبود، اما چون حرمت رو تو دو تای قبل تکرار فرمودن خوب بود اینجا هم میفرمودن نحو حرمت ربا و حرمت زنا و حرمت بیع الاسلحه من اعداء الاسلام. عرض محضرتون که همانند بله حرمت رما، حرمت زنا و حرمت فروش اسلحه به دشمنان اسلام، که بعضی حکمه بفرمایید که حکومی و جهادی هستش. الرابع الکراهه، الکراهه کراهت همانند حرمت است در اینکه انسان رو منع میکند و باز میدارد، اما تفاوتش با حرمت اینه که الزامی نیست، غیر الزامیه. یعنی اگر شما با حکم کراهت مخالفت کردید جهنم نداره. الرابع الکراهه و هی حکم شرعی یزجر عن الشیء الذی تعلق به به درجه دون الالزام. کراهت حکم شرعی است که به صورت غیر الزامی از چیزی که به آن تعلق گرفته است باز می‌دارد، زجر می‌کند و منع می‌کند، منتها به صورت غیر الزامی، به درجه دون الالزام. فالکراهه فی مجال زجر کل استحباب فی مجال البعث، کراهت در عرصه منع و بازداشتن همانند استحباب است در عرصه برانگیختن. چرا؟ چون هر دوشون غیر الزامی هستن، هر دوشون غیر الزامی هستن، هیچ کدوم الزامی نیستن. شارع مقدس این رخصت و اجازه رو به مکلفین داده که در صورت تمایل با این احکام مخالفت بکنن، گرچه به نفع خودشونی که مخالفت نکنن و انجام بدهن. کما ان الحرمته فی مجال زجر کالوجوب فی مجال البعث، همچنان که حرمت در عرصه من همانند وجوب است در عرصه بعث. چرا؟ چون هر دوشون الزامی هستند. پس اگر گفتن احکام الزامیه، میفهمید دو حکم، وجوب، حرمت، اینا احکام الزامی هستن. احکام غیر الزامی اگر گفتن، تا اینجا دوتاشو خوندیم، استحباب و کراهت. بله، خب حالا مثال هم میزنن، میفرمان و مثال المکروه خلف الوعد. مثال مکروه خلف وعد یا همون بدقولی هست، به تعبیر فارسی ما میگیم بدقولی، این مثالی برای مکروه هست. یا میتونستن بگن مثال الکراهه مثل چی؟ کراهت و خلف الوعد، مثلا این مثالی است برای کراهه. اما پنجمین حکم، گفتیم احکام پنجگانه تکلیفی، احکام خمسه تکلیفیه، پنجمین حکم الاباحه، اباحه یا جوازم بهش میگن، جواز یا اباحه، مباح بودن، این چجور حکمی است؟ و یعنی یفسح الشارع و المجال. چقدر زیبا تعبیر میکنن و تعریف میکنن، فسح مجال یعنی باز کردن عرصه، آزاد گذاشتن، یک فراخی ایجاد کردن. و یعنی یفسح الشارع و یعنی یفسح الشارع و المجال للمکلف لکی یختار الموقف الذی یریدو. اباحه اینطور است که شارع عرصه را برای مکلف باز می‌گذارد، فسح مجال می‌کند برای او، تا چی بشه؟ تا مکلف موضعی را که می‌پسندد و می‌خواهد انتخاب نماید. و نتیجه ذالک ان یتمتع، باز تعبیرشون خیلی تعبیر زیبایی است، و نتیجه ذالک، ذالک می‌خواد به همون فسح مجال، و نتیجه ذالک ان یتمتع المکلف بالحریه فله ان یفعل وله ان یترک. نتیجه این، یعنی نتیجه همین بازگذاشتن عرصه و فسح مجال، این هست که مکلف از آزادی بهره مند میگردد. له فله ان یفعل وله ان یترک، دلش خاص میتونه انجام بده و میتونه ترک بکنه. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، ان شاء الله ادامه بحث بماند برای جلسات آینده. و صلی الله